با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم خواب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 24 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 14 جنوری سال 2024 میلادی. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در امین انگام و مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات دادن نشده، اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که در حمله امروز 3 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در چند روز گذشته حداقل 5 انفجار در افغانستان رخ داده که کابل شاهد 4 رویداد و بلخ شاهد 1 انفجار بودند. ریچارد ورما معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع درباره اسکان مجدد افغانها در امریکا با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. وزارت خارجه امریکا در بیانیه گفته که آقای ورما از 8 تا 12 ماه جنوری از اسرائیل، اردن، عراق و پاکستان دیدن کرد. بر اساس بیانیه، این دیپلمات ارشد امریکایی در اسلام آباد با مقامهای ارشد پاکستانی و سازمانهای بین المللی دیدار کرده. در ادامه آمده که ریچارد ورما بر تعهد ایالات متحده برای کمک با افغانهایی که با حکومت ایالات متحده در گذشته کار کرده بودند تاکید کرده و در مورد تسهیل اسکان مجدد افغانهای واجد شرایط گفتگو کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان سال 2021 10,000 افغان به ایالات متحده منتقل و در آن کشور مسکن گزین شدند، اما هنوز هزاران افغان دیگر در پاکستان منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. قرار است که دومین بازی 20 اوور میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند تا ساعت دیگر در شهر اندور هند آغاز شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان خواهند شد. این بازی ساعت 6 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. در نخستین بازی این سلسله از رقابت‌ها افغانستان پنجشنبه گذشته با تفاوت 6 وکت از هند شکست خورد. سومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه همین هفته برگزار می شود. اردوی پاکستان می گوید که دست کم 5 سربازش در انفجار در ایالت بلوچستان کشته شدند. این رویداد روز شنبه در منطقه کیچ رخ داد. اردوی پاکستان در بیانیه امروز گفت که تروریستان مواد انفجاری را بر یک موتر نیروهای امنیتی منفجر کردند. در بیانیه از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و تندروان مسلح در این منطقه نیز خبر داده شده و گفته شده است که در این درگیری 3 تن از جنگجویان کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. همه عملات در بلوچستان عمدتاً از سوی جدایی طلبان بلوچ صورت می‌گیرد. و جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100مین روزش شد. حماس توسط امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که کشورش گروه تندرو حماس را نابود می کند و گفته است که هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگ در غزه باعث بحران بشری شده، بیش از 23,000 کشته بر جای گذاشته است و بخش اعظم قلمرو محاصره شده فلسطینیان با ویرانه مبدل شده. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حملات به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران معترض در لندن و واشنگتن دیروز به جاده ها برآمدند و خواهان آتش‌بس فوری در غزه شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، حمله انتحاری در ساختمان ولایت نیمروز، طالبان زخمی شدن 3 تن را تایید می کنند. 6مین انفجار در چند روز محدود، مردم نگرانند.
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که در نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره. و
مولانا فضل الرحمن دیدارش با رهبر طالبان را تایید کرده و گفته است که با او در مورد مسائل جاری میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده. اما چرا هبت الله اخندزاده خیلی به ندرت با سایر سیاسیون و مقامهای سایر کشورها دیدار میکند؟
دیگر همسط خود نمیبینه، به خاطر از اینکه ملا هبت الله خود امیرالمومنین، نه تنها طالبان بلکه امیرالمومنین همه جهان میدانه.
شکایت ده‌ها درخواست دهنده افغان برای اسپانیا از اضافه از 2 سال است که در بی سرنوشتی به سر میبرند.
انتظاری واقعا بسیار سخته، تنه ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادا درس خوانده نمیتونن.
100مین روز از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس گذشت. هیچ روزنه‌ای برای حل بحران هم دیدن نمی شود. در نیمه دومین ساعت برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنوندگان عزیز، باز هم به این برنامه. حالا ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. این حمله در ساختمان ولایت رخ داد که نگرانی هایی را به میان آورد. وزارت داخلی حکومت طالبان زخمی شدن 3 تن را در رویداد تایید کرده و میگوید که انتحار کننده هم کشته شده. خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. سلام به شما، چی هست جزئیات تازه در مورد حمله انتحاری در ولایت نیمروز؟
سلام بر شما نعیمی صاحب بزرگوار و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما قبلا هم به آن اشاره داشتین، امروز یک حمله انتحاری در ولایت نیمروز رخ داد. بساس معلوماتی که دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، این حمله انتحاری امروز پس از 1:04، یعنی پس از 1 امروز تقریبا رخ داده است که در مکان مقام ولایت حمله اینطوری رخ داده. البته به اساس گزارش ها حمله اینطوری قصد وارد شدن به دفتر والی نیمروز داشتن. البته این اولین حمله انتحاری است که تقریبا پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 2 سال گذشته در ولایت نیمروز رخ میده. و همچنان باید گفت که تقریبا حدود 10 روز میشه که شیخ محمد قاسم خالد رئیس والی جدید نیمروز گماشته شده است. از سوی دیگر مقامات امنیتی طالبان در نیمروز گل محمد قدرت سخنگوی کماندانی حمله طالبا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری در مکر مقام ولایت رخ داده و همچنان به اثر از او قبل انتحار کننده قبل از اینکه خود به هدف برسانه و به نزد والی برسانه از سوی محافظین والی حمله زو به مورد هدف قرار گرفته شده و حمله کننده کشته شده است. او گفت که در این حمله همچنان 3 تن از محافظین والی یا محافظین مقام ولایت طالبان در نیمروز هم ستی زخمی شده که اونا فعلا در شفاخانه حوزوی ایراد شهر زرنج تداوی هستند و کدام نگرانی نیست. در این قسمت میشنویم صدای گل‌محمد قدرت سخنگوی کماندانی امنیت طالبان در نیمروز را.
آقای نورزاد، فکر میکنم مشکل فنی داشتیم و صدا را میگذاریم برای برنامه های بعدی، اما در مورد مسئولیت چی گفتن مقام های طالبان در نیمروز؟ آیا کس مسئولیت رویداد را پذیرفته؟
تا هنوز صحبت که ما با مقامات امنیتی طالبان کردیم تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفت و همچنان مقامات امنیتی طالبان در امروز گفته که تلاش های ما به خاطر شناسایی و همچنان عاملین این قضیه جریان داره و تا اکنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. البته باید گفت که نیمروز یک ولایت سرحدی است که با کشور ایران همسرحد هستند و تقریبا چند روز قبل و یا هفته گذشته یک چندین حمله انتحاری در شهر کرمان ایران هم رخ داد که هم مسئولیت حضور به گروه داعش به عهده گرفته بود، اما تا فعلا به مسئولیت حمله امروز که در نیمروز رخ داده کسی به عهده نگرفته. اما صرف از سوی دیگر خود والی نیمروز به شیخ محمد قاسم خالد که رئیس والی جدید نیمروز گماشته شده و همچنان از سلامتی خود از عمله امروز هم صحبت کرده که شنونده های عزیز رادیو آزادی بعدن میتونه که صحبت های والی طالبان در نیمروز در برنامه های بعدی ما هم داشته باشه.
تشکر میکنم از شما خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم و جزئیات از حمله انتحاری در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان 3 تن در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. شمار از باشنده های ولایت نیمروز از این رویداد ابراز نگرانی میکنند. 2 تن از آنها در پیام هایشان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
برای من خلاص باشنده ولایت نیمروز، متاسفانه تقریبا ساعت 1 بجه بود صدای انفجار خیلی قوی در نزدیکی مقام شنیده شد که بعدها مشخص شد حمله تاری بوده. متاسفانه میبینیم که هستن افرادی هنوز هم نمیخواین ما را با آرامش بگذارن که ما زندگی خود پیش ببریم. متاسفانه میزنن انسانیت حتی از بین میبرن. اینا اصلا معلوم نیست با کدو دین کدو آیین هستن. امیدوارم که چنین حملات امروز دیدیم که مسئولین امارات اسلامی جلوشان تانستن بگیرن. امیدوارم که از این بعد تلاششان بیشتر باشه به خاطر تامین امنیت. واقعا تشویش زیاد برای مردم ایجاد شده بود امروز. خود ما واقعا به یک تشویش از خانواده امی لحظه کل خانواده نگران هستن که ما در چه وضعیتی هستیم. وقتی که تقریبا مدت 3 سال میشد که از این سر و صداها گوش ما آرام بود، ولی متاسفانه امروز اولین حمله انتحاری در نیمروز دوباره رخ داد. امیدوارم که جلوی عملات مسئولین امارات اسلامی توجه بیشتری به خاطر تامین امنیت مردم داشته باشند و جلوی چنین حرکات رو بگیرن و نگذارن که امنیت این شهر با مشکل مواجه شود و امنیت شهر بگیرن تا تامین امنیت باشه و مردم در آرامش کامل زندگی کنند.
با سلام، درباره خود انفجار معلوماتی که برای ما رسیده چی است؟ طوری است که این انفجار اوایل ساعتهای 12:30 تقریبا میگن که صورت گرفته و از تلفات فعلا تا حال من اطلاعی ندارم و تا حال هم کسی در این باره نه در رسانه ها نه در چیزی نگفتن رسانه اجتماعی که چند نفر تلفات برداشته، اما میگن که در صحن خود ولایت بوده، یعنی در خود دفتر و جایی نبوده، فقط در صحن ولایت بوده و اوت تلفات آنچنانی نداشته. یعنی تاری 2 تا بوده، یکی انفجار کرده و یک دیگری فرار کرده و این خود انفجارهای اخیری که در اکثر چند ولایت در روزهای اخیر صورت گرفته و انفجاری که امروز در ولایت نیمروز صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده. این که مردم حداقل با وجود کمبودی هایی که وجود داشت، با وجود چالش هایی که در حکومت وجود داشت، بازم دلشان خوش بود به امنیت نسبی که در سطح ولایت وجود داشت، ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحن ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
2 تن از باشنده های ولایت نیمروز با رادیو آزادی از نگرانی هایشان میگفتند:
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با تایید دیدارش با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته که درباره مسائل جاری میان دو کشور با او گفتگو کرده. رحمان در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما هفته گذشته برخی رسانه ها گزارش داده بودند که او در دیدارش با ملا هبت الله آخوندزاده بر کنترل تحریک طالبان پاکستان و از بین بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش گفتگو کرده است. بر اساس ویدیوی نشر شده از سوی خبرنگاران پاکستانی، مولانا فضل الرحمن دیدارش با رهبر طالبان را در گفتگوهایش با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید با ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده و در مورد همه مسائل جاری میان افغانستان و پاکستان صحبت کرده است. بر اساس ویدیویی که برخی از اعضای حزب مولانا فضل الرحمن و خبرنگاران پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، او این موضوع را در گفتگویش با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان مطرح کرده است. اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان این بخش گفتگوی ویژه‌اش با مولانا فضل الرحمن را که مربوط به پرسش و پاسخ درباره دیدارش با رهبر طالبان است، حذف کرده است. در ویدیویی که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان منتشر کرده، مولانا فضل الرحمن میگوید رهبر طالبان خواست آنها در این مورد را به گونه بسیار خوب تایید کرده که هر دو جانب باید در تمام بخش‌ها آماده کمک و همکاری باشند. او افزود:
عکس عمل بسیار خوب از آن جانب دریافت کردیم و هر قدر تلاش که از طرف ما انجام شد مورد تایید عالی قرار گرفت. ما شکرگزار او هستیم. هر مسائلی که میان دو کشور وجود دارد در مورد همه آنها گفتگو صورت گرفت. هدف آیت ما این بود که ما تنها بر یک موضوع تمرکز نکنیم، بلکه بسیار به شکل جامع برای کمک دلهای خود را آماده کنیم و آنها این خواست ما را بسیار به گونه خوب تایید کردند.
اما مولانا فضل الرحمن در این گفتگو در مورد این مسائل جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما سفرش را آغاز خوب برای جنجال‌های برخاسته میان افغانستان و پاکستان دانسته است. این در حال است که جمعه هفته گذشته شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در دیدار میان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کندهار در مورد کنترل تحریک طالبان پاکستان یا TTP و از بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو شده است. همچنان رسانه‌های پاکستانی در مورد این سفر نوشتند که آتش بس کوتاه مدت رسمی یا اعلام نشده میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، نرمش در روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان، برداشتن شرط داشتن ویزا برای رفت آمد بین چمن و اسپین بولدک و آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان از دیگر موضوعات این گفتگوها بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مولانا فضل الرحمن در سفرش به افغانستان با مقام‌های مختلف طالبان در کابل دیدار کرد و به اساس گزارش‌ها یک موضوع مهم این دیدار پایان دادن به تنش‌های به میان آمده به سطح رسانه‌ای میان پاکستان و حکومت طالبان بوده است. این در حالی است که به تازگی پاکستان روز گذشته گذرگاه تورخم را بر روی سطح کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان بسته است و برای اجازه عبور دادن به این اموال از رانندگان موترهای حامل این اموال پاسپورت و ویزا خواسته است.
جزئیات از دیدار مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در کندهار. رحمان گفته که درباره مسائل جاری میان دو کشور با او گفتگو کرده. در این مورد صحبت کردم با نصرالله استانکزی، استاد پیشین در پوهنتون کابل، آگاه مسائل سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که این دیدار تا کدام حد مهم بوده.
به نظر ما این دیدار از این جهت برای پاکستانی ها مهم هست که اولین مقام پاکستانی است که افشا میشه با طالبان و رهبر طالبان مستقیم دیدار میکنه، و نقطه دومی که از اهمیت برخوردار است تمام تصامیم نهایی در مورد امور سیاسی و اقتصادی از جانب ملا هبت الله آخوندزاده اتخاذ میشه. به این اساس به باور ما از این لحاظ دارای اهمیت شناخته میشه.
خب آقای استانکزی، فکر میکنین که آیا مولانا فضل الرحمن با دست خالی به پاکستان رفت یا امو اهداف را که حکومت پاکستان انتظار داشت با اونا دست یافت؟
با باور ما ای که مطلقاً با دست پر پس به پاکستان مراجعت کرده باشه زیاد مثبت تلقی نمیشه. بابا ما عقیده دارم که مولانا فضل الرحمن در جریان انتخاباتی که در پاکستان برگزار میشه و حزب مولانا در او از جمله کاندیدان جدی است، ممکن است از ملا هبت الله اخندزاده تقاضا کرده باشد تا در جریان انتخابات بر گروه های کمپاین از اونا و کاندیدا از اونا آسیب نرسه. با در نظر داشته از اون فکر میکنم مولانا فضل الرحمن خواسته مانند سایر سیاسیون پاکستان که جز شخصیت خودشان در سیاست نمیخواین مطرح شوه، این امر دور از امکان نیست.
خب در مورد ملا هبت الله اخندزاده به عنوان رهبر طالبان خیلی به ندرت با سایر مقام ها و سایر سیاسیون دیدار میکنه، دلیل از این را در چی میبینین شما؟
یکی از نظر پروتوکول ما فکر میکنم که دیگار همسط خود نمیبینه، به خاطر از اینکه ملا هبت الله خود امیرالمومنین نه تنها طالبا بلکه امیرالمومنین همه جهان میدانه، و ثانیاً من فکر میکنم دلایل امنیتی هست که نمیخواه این مطرح بکنه، و نقطه سوم ای که طالبا هنوز ختمش معین نداره، در صورت که ملا هبت الله تعهد بسپاره باسه هیچ مرجع نیست که او را باطل بسازه. بنان مقامات پایین طالبان هرگاه تصمیم میگیره که با سیاست های کلی طالبان موافقت نداشته باشه، ملا هبت الله به عنوان رهبر او را ویتو میکنه و نشان میده که قدرت تمامش در دست این شخص متمرکز هست.
نسل استانگزه استاد پیشین در پوهنتون کابل آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد صدمین روزش شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر نابود کردن گروه حماس تاکید کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پیش از صدومین روز جنگ در غزه، هزاران معترض طرفدار فلسطینیان تیار را پیمایی در پایتختهای ایالات متحده و بریتانیا خواستار آتش بس فوری در غزه شدند. این جنگ امروز یک شنبه 14 ماه جنوری وارد صدومین روز شد. مظاهرچیان در واشنگتن که عمدتاً جوانان بودند شعار می دادند که آتش بس فوراً برقرار شود. شماری از امریکایان فلسطینی برای اشتراک در راهپیمایی از ایالت‌های مختلف امریکا به واشنگتن آمده بودند. آنها از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که به حمایت نظامی و مالی با اسرائیل پایان دهد. در لندن برای امنیت راهپیمایی دیروز در این شهر حدود 1700 پلیس توظیف شده بودند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که اسرائیل گروه تندرو حماس را نابود میکند و به گفته او هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی شام دیروز گفت که در دیدار اخیرش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرده که این فقط جنگ اسرائیل نیست و به گفته او این جنگ علیه محور شرارت بر رهبری ایران است. بلینکن پس از دیدار با رهبران کشورهای عربی به روز چهارشنبه هفته گذشته در تل ابیب با نتانیاهو ملاقات کرده بود. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس در بیانیه امروز گفت که تقریباً 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و بیش از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها خبرنگار و شمار از فعالان عمدتاً بانوان که پرونده پناهندگی اسپانیا را دارند میگویند که از دو سال به این سو در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. آنها میگویند که کد و ایمیل برای مصاحبه در سفارت‌های اسپانیا دریافت کردند، اما هنوز هم در داخل افغانستان، ایران و پاکستان به سرنوشت ماندند. آنها از حکومت اسپانیا خواستند که به گونه فوری به پرونده‌هایشان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبره به خاطر که ما کده فامیلی استم.
این بانوی 25 ساله افغان که خبرنگار عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدافع حقوق زنان بوده است، میگوید از 2 سال به این سو شرایط دشوار را سپری میکند. او که به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند، نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این بانو به رادیو آزادی میگوید به علت مشکلات امنیتی به کشور اسپانیا درخواست پناهندگی داده است، اما با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در پرونده‌اش به میان نامده است.
یکی از چالش‌ها میست که امنیت جانی ندارم. هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبره به خاطر که من کده فامیلی استم و دور از فامیل زندگی میکنم. نیست یک مدافع حقوق زن، خبرنگار و من نیست یک ورزشکار خواستار ازی هستم که هر چه زودتر به پرونده دخترای معترضین و به پرونده خودم رسیدگی شود تا از همیت درست برخوردار باشم.
او میگوید به دعوت کشور اسپانیا به پاکستان نیز رفت، اما پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد از اسلام آباد به کابل بازگردانده شد و اکنون به گونه پنهانی زندگی میکند. سنم کبیری، فعال حقوق زنان افغان، هم میگوید که بیش از 1 سال میشود در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت اداره‌ای که کار انتقال آنها را به اسپانیا انجام میداد به علت مشکلات مالی مسدود شده و او و ده‌ها تن دیگر در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند.
قبلا هم یک نهاد بود به نام تیوتی، دوسیه را تکمیل میکرد، معرفی میکرد بر کشور اسپانیا. یک تعداد بسیار نفر را از همون طریق نهاد تیوتی دبلیو به اسپانیا ویزا داد بیرون شد و یک تعداد هم اسپانیا بعد از اینکه نهاد تیوتی دبلیو مشکلات پیدا کرد به نام مشکلات مالی، نهاد بسته شد و یک تعداد بی‌سرنوشت شد و این انتظاری واقعا بسیار سخته، تنهای ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادا درس خوانده نمیتونن.
با این حال خبرنگاران و فعالان افغان در ایران نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. زهرا عزیزی، خبرنگار و فعال مدنی که در حال حاضر در ایران منتظر دریافت ویزای اسپانیا است، بر رادیو آزادی میگوید
در اینجا من تنها نیستم، بلکه خبرنگارهای دیگری هم هستند که مثل من در این حالت به سر میبرند و ما همچنان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. هیچ اقدامی تا الان بر ما صورت نگرفته. ما نه تنها به سفارت اسپانیا بلکه به سفارت‌های دیگه هم مراجعه کردیم، ایمیل کردیم، اینا ما را همچنان در حالت انتظار قرار دادن و هیچ نوع پیشروی در این رابطه وجود نداره.
امید پویا، یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که خودش را مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در این کشور معرفی میکند، بر رادیو آزادی میگوید
بیشتر از 40 یا 50 خبرنگار است هنوز هم در حال افزوده شدن است. تعدادشان هم که مشکل داشتن رفتن افغانستان بازداشت شدن، او طرف قضیه است. کمتر یا بیشتر از 20 تن اینا را برایشان از سفارت اسپانیا کد نمبر گرفتن یا دریافت کردن. البته بدبختانه بگویم که از زمانی که اینا کد اختصاصی دریافت کردن از سفارت اسپانیا تا به حال کدام پیشرفتی به کارشان صورت نگرفته و کارشان خیلی بدرازا کشید. من فکر میکنم سفارت اسپانیا در تهران خیلی کارش به کندی پیش میره.
این در حالی است که پیش از این هم شمار زیادی از دارندگان پرونده های پناهندگی امریکا، کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در گفتگوهایشان با رادیو آزادی از تأخیر در روند بررسی پرونده هایشان و انتقالشان به کشورهای مقصد پناهندگیشان شکایت کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان به علت آنچه که مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عنوان کردند، افغانستان را ترک کرده و به هدف رفتن به کشورهای مقصد پناهندگی شان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان رفتند، که از این میان هنوز هم شمار زیادشان منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند و برخی هم در پی تصمیم کشورهای میزبان به افغانستان برگشت داده شدند. شدت گرفتن روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران، این پناهجویان افغان را بیشتر نگران ساخته و آنان خواستار رسیدگی هرچی عاجل به این پرونده هایشان پیش از بازگردانده شدن به افغانستان هستند.
گزارش در مورد انتظار شمار زیاد از فعالان و خبرنگاران در که پرونده های پناهندگی در اسپانیا دارند. بسیاری از خانواده ها میخوان به خاطر ادامه درس دخترانشان افغانستان را ترک کنند. روز گذشته شماره از عالمان و متنفذان خواهان بازگشایی مکتب ها دختران بالاتر از صنف ششم و دروازه پوهنتون ها برای دانشجویان دختر شدند. ما در این مورد نظر برخی شنونده ها را پرسیدیم. شاه آقا فایز گفته که به نظر ما به توصیه نمیشه، باید از فشار کار گرفته شود.